دوره شماره 9 از سلسله درس‌های تحت عنوان معارف قرآن توسط استاد شهید مرتضی مطهری.
علی دیگر است معمول واقع می شود و این مردم برای موضوع اثبات می شود، به طور ضروری هم اثبات می شود. ولی در عالم عین چطور؟ حالا در عالم عین یک چیزی انسانیتی دارد و در برابر خودش حیوانیتی قرار گرفته است. بعدم این انسانیت و حیوانیت که در خارج دو چیز هستن میانشون یک رابطه ای برقرار است و رابطه ضروری یا نه؟ اصلا یه چیز به تمام وجودی انسان و همون به تمام وجودی حیوان در خارج که در ذیل انسانیت و حیوانیت از یک دیگر تمایز ندارن. زید به تمام وجودش انسان است و زید به تمام وجودش حیوان است. کثرتی وقتی که کثرتی نیست، پس به اون معنا رابطه ضروری اون چنون که رابطه میان دو شیء برقرار می شود در اینجا وجود نداره، چون کثرتی نیست. معنای این که انسان خارجی حیوان است به ضروره این است که اون چیزی که در خارج انسان است همون چیز در خارج حیوان است و نمیتواند او حیوان نباشد. نه این که در خارج هم انسانی و حیوانی و میان این دوتا یه رابطه آمده، این دوتا را در خارج یک دیگر حیوان به ضروری زده. اینجوری پس ببین عالم ذهن ما با عالم عین ما این مقدار فرقها را دارد. تمام قضایا و مسائل ضروری شما میگید 5 تا برابر است با 25 تا به ضروره. 5 تا مساوی است 25 تا. ذهن 5 تا را یه چیز میبیند، 25 تا را چیز دیگر، مساوی بودن به چیز دیگر که میان نابرقرار میکنه. در خارج ما این چیزهای نداریم که یعنی چنین کثرتی در عالم خارج نیست. و امثال اینها الا ماشاءالله، اینها قضایایی است که کانت آلمانی اینها را اصطلاح کرده از قضایای تحلیلی. شیخ بو علی سینا اینها هم در باب برهان این مسائل را به نحوه اعلا اینها به اصطلاح تشریح کردن. قضایایی که محمول از ذات موضوع استنتاج می شود، یعنی ذات موضوع کافی است برای استنتاج محمول از موضوع. حالا اجازه بگید شرح اون هست که بعد از ذهن این که بکیم همین یعنی بعد از شناسایی هست بدونید اینجور قضایا چیست که ذات یک موضوع کافی برای استنتاج محمول از اون. حالا اینجا ما میتوانیم بگیم که محمول معلول موضوع است؟ نه، معلول بودن فرع بر اثنینیت است. اگر موضوع وجودی داشته باشه و محمول وجود دیگری داشته باشه، مثل محمول به زمینه ها، مثل قضایای ترکیبی به اصطلاح کانت، مثل بگیم جسم عبیده، در اونجا می شود بگیم موضوع علت است برای محمول، چون علت و معلول دو وجود دارن. یعنی وجود موضوع علت است از برای وجود محمول. اما در اینجور قضایات قضایات تحلیلی هست، محمول از موضوع استنتاج می شود بدون اون که محمول معلول موضوع باشد. چرا؟ برای اینکه اصلا محمول و موجود دو وجود ندارن که رابطه علیت و معلولیت فقط اینشون برقرار بشه. رابطه علیت و معلولیت فرع بر نوعی اثنیت هست. ولی اینجا استنتاج هست ولی علیت نیست. قدمای قبل از هگل این دوتا را از یک دیگر تفکیک میکردن. بله آزاد ضرورت فلسفی که ما برای اولین بار در پاورقه های اصول فلسفی میان ضرورت های منطقی و ضرورت های فلسفی یه نبقات که تفکیک دادیم. ضرورت های فلسفی مثل ضرورت ترتب معلول بر علت، اونجا ضرورت عینی، اون ضرورت ضرورت عینی، یعنی چه؟ یعنی در عالم اعیان الف که علتات وجودی دارد و به که معلولات وجودی دارد و یک ضرورت میان این دو وجود حاکم است. اون ضرورت بالغیری که فلسفه میگه یک ضرورت عینی، عینی دیگه ما از مال اصطلاح مال ما اگر میگیم عینی و ذهنی مقصودمون این است که در اینجا ضرورت عینی یعنی میان دو طرف ضرورت هر دو وجود عینی مستقل از یک دیگر دارن، یعنی مغایر با یک دیگر. اما اونجا میگیم ضرورت ذهنی که دو طرف ضرورت از یه وجود دارن، چون یک وجود دارن پس ذات ضرورت ذهن است. هگل آمد گفت آقا شناسایی و هستی یک چیز است، ذهن و عین یک چیز است، حتی دو چیز نیست. یعنی از نظر هگل عالم عین و عالم ذهن هر دو مثل یک دیگر است. هر کثرتی که در ذهن هست در عینم هست و هر کثرتی که در عین هست در ذهنم بهرن هست. البته این اصل هگل باطل است، ولی حالا میخواد بگم که این از کجا پیدا شد. این یه اصل مال هگل که مسئله وحدت ذهن و عین اصل دوم آمد گفت که تمام فیلسوفان دنیا جهان را که خواستن توضیح بکنند از راه علیت خواستن توضیح بکنند، واجب الوجود را هم که خواستن بشناسند به عنوان علت العلل و علت نخستین خواستن بشناسند. ولی اصلا علیت چیزی را نمیتواند توجیه بکند برای انسان. با علیت لم اشیاء به دست نمیاد، با دلیل به قول خود او و با استنتاج که لم اشیاء به دست میاد. اینجور مثال بگذارم، گفت شما هر وقت اگر گفتید این چیز این چنین است، اگر به صورت ضرورت منطقی در آمد، یعنی به این صورت در آمد که این چیز اون چنین است الف به است، حتی باید چنین باشد، اگر میگه باید چنین باشد و محال غیر از این باشد، این اسمش استنتاج، این اسمش توجیه است، تفسیر است، درست واقعی همین است. ولی هر وقت گفتید این چیز این چنین است به چه دلیل؟ خب به دلیل این که خب میبینیم که هست، یا خب میبینیم که هست، ضرورت نداره از نظر عقل که باید چنین باشد. مثل همون مثالهای مثلا تحلیلی و ترکیبی با خودمون میبینیم در قضایان تحلیلی محمول برای موضوع ثابت است و باید ثابت باشد، یعنی عقل میگه غیر از این نمیتونه باشه، محال غیر از این باشه. اگر شما میگید که سزاویه مطلق مساوی با 180 درجه است، نه به همشی نکن، ما رفتیم وجب کردیم، رفتیم سانت گرفتیم، با پرور سنجیدیم، ما دیدیم دیگیم که با درجه سنجیدیم، بعد دیدیم که 180 درجه است. نه، با یک محاسبه در میاد،
که باید 180 درجه باشد و محال است که کمتر یا بیشتر باشد. اما اگر بگید شما که آب در 100 درجه حرارت بخار می شود و در چند درجه زیر صفر یخ می بندد، از عقل بپرسید که آیا آب در 100 درجه حرارت باید یخ ببندد؟ محال غیر از این باید حرارت انتخاب بشود؟ محال غیر از این. عقل میگه نه، یه قضیه وجودی است، ما تجربه کردیم دیدیم اینجور است. پس لن مطلب را عقل کشف نمی کند. اگر از کشم تا حالا بود برای عقل بیتفاوت بود، اگر دنیا جور ساخته شده بود که آب در 100 درجه حرارت یخ میبست و در چند درجه زیر صفر بخار میشد، بازم خب اینجور دیگه تجربه ای جمعه کنید. لن مطلب را به دست نمی دهد. برابر این اصل علیت که همه فیلسوفان دنیا آمدن آدم را خواستن با اصل علیت توجیه کنن و واجب الوجود را هم با نام علت الاله خواستن بشناسن، کاری نیست. چون حالا حد در سر این است که میگیم این شه علتی دارد، اونم علتی دارد، اونم علتی دارد، بعد میرسه به علت الاله. خب میگه خب چرا علت الاله علت الاله شد؟ چرا علت نخستی علت نخستی شد؟ جواب نده. او هم چه ادعا میکنه جواب نده. پس اصلا این نوع توجیهی که همه فیلسوفان جهان خواستن با اصل علیت جهان را تفسیر بکنن، باید بریم کنار، باید بریم با اصل استنتاج و خودش وارد اصل استنتاج. با مسئله اصل استنتاج اینجور آمده، گفتم اولین مقوله ای که به اون مقوله می رسد که ساده ترین مقولات و بسیط ترین مقولات به اون مقوله هستی مخواهم ببینیم از هستی چی استنتاج می شود به علیت کار نداریم. افشار خاصل که شیخ امثال شیخ و امثال ملا صدرا وقتی که وارد هستی می شوند مسئله تعلیم را، هستی مثل بوعلی مثلا میگه هستی یا موجود از اونجا هست که موجود است یا واجب است یا ممکن، اگر ممکن باشد، اگر واجب است که فاقا مطلوب و اگر ممکن است باید ممکنی بکنه واجب، یا اثرات وجودی ها میگن موجود به ما هو موجود خود حقیقت وجود است نه غیر او، و حقیقت وجود حقیقت واحد است، این کار واقع بن فهو و معل این کار قد سمزم ولو اینجا که نمیشه اون یک حسی بریم ببینیم از حسی چی استنتاج می شود. میگه از حسی نیستی استنتاج می شود، استنتاج می شود. چرا؟ میگه برای اینکه حسی اگه ما حسی را اضافه به یک شیء معین نکنیم، نگیم حسی این انسان، نگیم حسی این درخت، نگیم حسی این چیز، حسی همینجور در نظر بگیریم این حسی نیستی، یا یه تعبیر تعبیر دیگر دیگه نیست، این دوتا با هم دیگر فرق میکنن. که بگیم حسی نیست اونجوری که شیخ اشراق میگوید که حسی هم به اعتباری، یا بگیم حسی نیستیست که در حرفای هگل این دو تا یک دیگر تفکیک نشده. حالا ما به اشکالات حرفای هگل فعلا کار نداریم. هستی نیستیست به علوم، پس نیستی در درون هستی راه پیدا کرد، پس هستی در درون خودش نیستی را دارد، پس هستی نیستی، هستی که در درون خودش نیستی را دارد، هستی نیستی در تعبیر خود او در تعبیر خود او هستی نفی خودش را و انکار خودش را در بطن خودش دارد، پس از هستی نیستی استنتاج می شود، یعنی نیستی. حالا بعد از استنتاج می شود از نظر او، یعنی نیستی در درون هستی را پیدا می کند. از ترکیبی این دوتا چی پیدا می شود؟ چی نتیجه می شود؟ استنتاج چی نتیجه می شود؟ هر اصلا چرا؟ هستی چون هستی در این که هستی نیستی هست همون حرکت هست که در حرکت هستی و نیستی با یک دیگر تو عمل خدا مریمان سمیشه رو گفتن که در حرکت وجود آدم در آهوش یک دیگر هست هست حرکت نتیجه شد هستی از هستی و نیستی یعنی از عذاب هستی و نیستی از رایاتن نیستی و جن هستی ولی از نظر هگل نتیجه شد و وجود پیدا کرد در آرام این یکی چون این زینی مالا بزید و حقیقت به حقیقت اون آقای نیستم حتی میگه پیاد ذاتی مساویش با نیستی و به حقیقت بود و اصالت وجودی بود که از محمد بود اصلا اجازه بدید بذارید اگر رسیده بودن این آقایان به این که هستی خودش عین حقیقت از اصالت وجود تمام این حرفای هگل از اون بیخوبه ریخته بود ریخته هم هست ولی اصالت وجود اصالت وجود فکری نیست که فقط و فقط در دنیای اسلام پیدا شده به قدر این فکر با ارزش است به قدر این فکر با ارزش است از نظر فلسفی و از نظر توجیه جهان و از نظر این که معنای فکری و عقلانی محکم خلال‌ناپذیر برای مسائل الهی قرار میده که از ارزش قابل تقویم نیست این احمق هایی که فلسفه اسلامی را با فلسفه یونانی اشتباه میکنن و ارزش زحمات و خدمات خلافت های اسلامی را از شورش منی نفت بفهمن چه بفهمن؟ چه درک میکنند به قدر این فکر با ارزش است به قدر این فکر با ارزش است هنوز وقتنم باید بگم هنوز دویست سال از دنیای امروز جلو دنیای امروز دویست سال اینجا باید در سبا اصالت وجود ما بره ارزش اینها ساده خود این مولا سادات را 150 سال که از عمرش گذشته بود دنیا نمیشناخته دنیا اسلام هم نمیشناخت یه طلبه بود گوشه این مدرسه علامه طباطبایی ما چند تا نظریه در فلسفه دارن شاید 50 سال 60 سال دیگه شاید ارزش اینها رو بپرسن یعنی نظریاتی در سطح جهانی در سطح جهانی ولی اینها بعد ما خودمون ما قدر خودمون رو نمیدونیم اونها اگر رسیده بودن به مسئله این که هستی آیا خود هستی اصیل است که به این حرف ها نمیکشید اینجا ها نمیکشید قضیه حالا از نظر هگل حرکت استنفاد می شود از تضاد هستی و نیستی از حرکت منتج تضاد است رابطه تضاد و حرکت در فلسفه هگل به این شکل است که حرکت یک حقیقت نتیجه شده است حقیقت استنتاج شده است از تضاد میان هستی و نیستی یعنی از این متضاده اونا قیم متضاده این متناقضه این خودی فرق نمی کنن از این دو نقید از ترکیب این دو نقید این استنتاج می کنن از این که در عالم عین هم آیا حرکت عالم عین هم از هستی و نیستی پیدا می شود متولد می شود او این حرفان که متولد می شود یعنی چه اصلا تولد متولد می شود یا معلولت معلول تضاده یعنی چه اصلا ذهن علم من در خارج هم نتیجه می شود چون اصلا عمل ذهن و عمل خارج اشتباهی اشتباه بزرگ هگل هم همین است این است که عمل ذهن را و عمل خارج را یک چیز می بیند اینجاست که بعد دستگاه هگلی به کار می افتد و این دستگاه که به کار می افتد از نظر هگل حرکت را با چی می شود توجیه کرد؟ با تضاد به هستی نمید چرا می شود توجیه کرد؟ چون ذهن این یک چیزه، چون این استنتاج ذهنه. گوی که طرز استنتاجی هم تازه غلطه، همون استنتاجی هم خوبیه، طرز استنتاج غلطه. قضیه به اصطلاح معدولت و معمول را باید قضیه ساره محصره شد. حسی اگر بگیم حد اکثر اگر به اثرات وجود هم باید نواسی من شش اشراف باید بگیم حسی نیست. او حسی نیست را با حسی نیستی با حسی نیستی عکس اشتباه کرده با این سیگر سبه اصلا استنتاج شد خلاصه. از همه این ها که بگذاری این است حرکت از نظر هگل منتج تضاد که با تضاد و تناقض فرق میذارم با هم دیگر تضاد هستی و نیستی. پس ما حرکت را از درون خودش توجیه میکنیم چون حرکت نتیجه شده این دوتا نه نتیجه شده از یک امر بیرون. پا اینجا را حرف هگل معلوم شد. نه جزه بود که هگل حالا این رو تا اونجا حرف هگل بود. حالا حرف هگل بود شاگرد های چپگرای هگل شاگرد هم که بگیم نه این که آقای درسش بودن خارمان که اگه میگن شاگرد شاگردی که در کلاس هگل شرکت کرده باشن چون تاریخ تولد مارکس رو که بیرون تاریخ در گذشت هگل که میگیرن در وقتی که اون موقعی هم شاد مثلا بچه دبیرستانی بوده یا تازه مثلا کار به دانشگاه میخواد دوا پیدا کنه. یا پیروان چپگرای هگل این حرف چپیدن این منطق چپیدن ولی اون مبادی که هگل قائل بوده اون مبادی را قبول نکردن چون مادی بودن اون مبادی را اون مبادی ما قبول نده. مسئله وحدت ذهن و عین مسئله وحدت شناسایی و هستی را این کار کردن به جای این کار کردن مادی بودن اون مبادی را اون مبادی ما قبول نده. مسئله وحدت ذهن و عین مسئله وحدت شناسایی و هستی را این کار کردن به جای این کار کردن مسئله وقتی که مسئله وحدت شناسایی و هستی در این فلسفه ها مردود شناخته شد که باید هم مردود شناخته بشود عالم این را دیگه ما نمیتوانیم به شکل استنتاج توجیه بکنیم. عالم این که عالم ذهن نیست ما نمیتونیم بگیم مثلا فرانشه تخم مرغ از مرغ استنتاج شده استنتاج مال ذهن مال این بنابراین که مرتبه این هم به اصل علیت رو آوردن که میبینید در کتاب هاشون این هم به اصل علیت رو آوردن خیلی خوب به جان. اما میگن ما پوسته های پس منطقه هگل رو جور ریختیم هسته ها که نگه داشتیم از قضا پوسته ی پوسته رو نگه داشتن به جای هسته پوسته ی پوسته رو نگه داشتن. یعنی که یعنی این مسئله که حرکت ناشی شده از تضاد هست این لازمه اون دستر هگل است. اگر قائل به وحدت شناسایی و هستی بشیم و اگر جهان را از راه استنتاج و نه از راه علیت بخواهیم توجیه بکنیم اون وقت مسئله این که حرکت نتیجه شده از تضاد هستی و نیستی است قطعه به اشتباهات دیگری که هگل در اینجا ها کرده از قابل توجیه هست. اما وقتی که ما اون دوتا را ریختیم دور بسی این ها پوسته هست را باید دور ریخت و واقعا هم باید دور ریخت چطور ما میتوانیم بگیم که حرکت حرکت نتیجه تضاد ذاتی اشیاء است. اگر تو خیلی بگید مثلا کسی دیگری پیدا میکنم چی؟ اون وقت نمیتونم بگیم حرکت استنتاج میشود، باید چی بگیم؟ باید بگیم حرکت معلول تضاد ها دیگه، استنتاج نمیتونم بگیم، باید بگیم حرکت معلول تضاد ذاتی اشیاء است. خیلی خوب، همین قد بکیم معلول قضیه درست. این شیء در درون خودش، چون تا اینجا حتی ایجل قبول کردن که ضد هر شیء یعنی آنتیتز هر شیء به طور از درون خودش ناشی میشه، به ضروره از درون خودش ناشی میشه. ضد شیء در درون از درون خودش ناشی میشود و میان شیء و خودش، میان خودش و خودش، و در واقع میان عنصر کهنه و عنصر نو خودش تضاد برقرار میکنه. اینجا اگه تضاد برقرار بشه معناش چی؟ یعنی میان دو نیروی متضاد، یعنی هر چیزی در درون خودش دارای دو نیروی متضاد داره که یک اول خودش چیزی است که هست، بعد در درون او یک نیروی پیدا می شود که اون نیرو نفی کننده و انکار کننده خود اولی او. پس ما رسیدیم باز به دو قوه و به دو نیرو، باید بریم سراغ اون قوه و اون نیروها. اول هر دین است شما که بنابر اصل استنتاج نمیگید که بگیم ضرورت عقلی است و ذهنی است، اصل علیت بگید، ضد شیء که در درون شیء پیدا می شود، این پیدایش روی اصل علیت یا نه؟ قرار روی اصل علیت تو شما آمدید یه اصل علیت. علت پیدایش این ضد در درون این شیء چیست؟ و تازه خود این نوعی حرکت هست، یعنی شیء تغییر می کند، تغییر می کند از مرحله به مرحله ضد خودش. پس تضاد از حرکت ناشی شد، چون حرکت هست شیء از مرحله به مرحله ضد خودش عبور می کند. وقتی که آمده روی اصل علیت تضاد فرع می شود و حرکت هست، یعنی تضاد ناشی از حرکت هست، نه حرکت ناشی از تضاد. آقا پیدا کرد که نبید علیت پیدا می شود، استنتاج که نمی شود، توجه نه جلدی بیرد هست، توجه نه کسی می کنی مثلا که ولی کسی می کنیم یک قانون علیتی رو داری کسی می کنیم، چی رو کسی می کنیم؟ حالا برابر این شیء ما از این اصلا قبول بکنیم، تا در علمی قبول نداره این اصلا، قبولم بکنه به فلسفه ضرری نمی کنه، به اصولی کنه. ما فرض کنیم که جریان عالم به طور عام و کلی این هست که همیشه از درون شیء ضد او، ضد به معنای نفی کننده او و از بین برنده او، قانون عام کلی طبیعت این هست که هر چیزی در درون خودش ضد و منکر و نفی کننده خودش را و عامل مرد خودش را در درون خودش می پروراند. در این به صورت قانون عام و کلی چون علم قبول ندارم و قبول نداریم بله، به طور خیر قانون کلی البته یون جلیل فی النهار یون جلیل فی النهار یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، ولی این معناست تولد ضدی از ضد دیگر است، یعنی یک ضد به منزله مادر ضد دیگر است، مجرای وجود ضد دیگر است و به این معنی دبیرتر به حرکت می گفتن که حرکت رو با چی توجیه بکنیم؟ حرکت رو با چی توجیه بکنیم؟ هر جای خودش حرکت برای جای خودش هست. یعنی اگر ما فرضاً این مطلب را قبول بکنیم که اینجور هست، بس مسئله حرکت برای جای خودش هست. شما میگید به این که این رو تحمل میشود از این مرحله به مرحله دوم، که مرحله دوم خودش مرحله اول خودش رو نقل میکنه. خیلی خوب، پس شما قائل به دو نیرو تازه اینجا شدید، نیروی کهنه و نیروی نو. خودش رو میگن نیروی کهنه و نیروی نو. باید مسئله قوه در عالم مطرح است. آقا قوه هایی که در طبیعت هست آیا قوه ها ثابت هم یا متحرک؟ در طبیعت قوه ثابت هیچ چیزی ثابت نمیتونه وجود داشته باشه. اینا خود اینا قبول دارن، اینها خودشون میگن در حرکت در طبیعت هیچ امر ثابتی نیست، بلکه طبیعت مساوی است با جریان. طبیعت اینچنین نیست که امر امر الله الحرکت امر یعرض له الحرکت، بلکه طبیعت امر هو الحرکت. قوه های طبیعت هم جد طبیعت هم، قوه طبیعت هم این حرکت، این جریان، این سیلان هم. خب تازه همه حرف هایی که از قدیم راجع به حرکت داشتن که مراقع به حرکت، بر خلاف همون حرفی که متکلمین خود ما گفتن که دیشب اتفاقا مطرح بود در جلسه اطفاق، فقط متکلمین خود ما بودن افرادی که قائل به نظریه تولد شدن و مدعی شدن که حرکت خودش رو میتونه توجیه بکنه. یعنی یه مرتبه از حرکت میتونه علت برای مرتبه دیگر باشه، که این نظریه هم به صدت رد شده و رد شده. پس ما اگر ما اون اصلهای هگل را کنار بگذاریم، با تضاد نمیتوانیم حرکت را توجیه بکنیم. بعد بگیم که اشیا در عالم، این حرکتی که در عالم ما میبینیم مولود تضاد دست، بدون اون که تضاد خودش مولودی چیزی دیگر باشد. معلوم اصل حرکت معلوم تضاد نیست، طبیعت ذاتش این حرکت هست. خود این آقای رفت میگن تضاده ها چه بیرونی و چه درونی منشه تکویر حرکت ها میشود. در این درسی نیست، تضاده ها منشه تکویر حرکت ها میشود. ولی تضاد منشه تکویر حرکت میشود، یا در جایی هم که بگیم منشه حرکت میشود، معرفی نشید. ما دو قوه داریم، این قوه الان راکده، این قوه هم الان راکده. وقتی اینا با یک دیگر برخورد میکنن منشأ حرکت میشوند. یعنی با قوه درونی این به حرکت در میاد، قوه درونی این به حرکت در میاد. اونجا که میگن تضاد منشأ حرکت هست، یعنی تضاد محرک محرک هست، نه خودش منشأ حرکت. مثلا این در مقام مثال تنگیر اینه که این است که شما اگر یک نفر را تشویق بکنید به یک کاری، تهییج بکنید به یک کاری، شما رو میگن محرک او هستی. راست من. اما اینجا وقتی به شما میگن محرک او هستی، آقا محرک اون زید، یعنی اونی که زید را به حرکت در میآورد، آیا نیروی عضلانی خود زنده است؟ آیا اراده خود زنده است؟ یا اون آدمی که اینو تعیین کرده چی میگید؟ میگید اون سبب این اون دولت سبب این مباشر. و به عبارت دیگر محرک بلا واسطه نیروی عضلانی و اراده خود اون شخص متحرک هست. اگر ما اون آدم رو میگیم محرک فلان کس، مثلا میگیم محرک فلان عمل هست، یعنی محرک محرک هست. خب در اصل تضاده ها، نقشی که تضاده ها در عالم دارند این است که تضاده ها محرک محرک هند. یعنی مثلا در یک جامعه ای اگر تضاد برقرار باشد، به تعبیر قرآن اختلاف، چون اینه که اینا میگن تضاد، قرآن میگه اختلاف. پیغمبر هم فرمود در حدیثی که شیعه هم این رو قبول دارد، اختلاف امتی رحمه. ما دو جور اختلاف داریم، همون اختلاف امتی به قید امتی رحمت هم میشود. آیا اختلاف نظر مجتهدین رحمت هست یا نقمت؟ اختلاف نظر علما با یک دیگر رحمت یا نقمت؟ و سلام رحمت هست.
یعنی این تضاد عقاید و آراء ان حیات العلم بالنقد و الرد، یه نظریه اینه که ذکر بکنند، یه نظریه اینه که ذکر بکنند. در ذکر این وقتی که میان این دو نظریه اختلاف واقع شد، ذهن این صاحب نظریه هم تحریف میشه، از ذهن اون صاحب نظریه هم تحریف میشه، علم جلو میفته. این اختلافی که رحمت دیگه، اینجور اختلافات رحمت، اختلافات نیبنتی هم با جایی مثل اختلافاتی که ما تو خودمون داریم. یه اختلافاتی هست که این اختلافات سبب رهود و بدبختی و بیشارگی می شود که بدبختان حضور خود گرفتارش هست، و یه اختلافات هست که اختلافات امتی در هر جامعه، اختلافاتی که در جامعه هست گاه اختلافات منطقی. مثلا یک جامعه دارای دو گروه فرض کنید مثلا سیاسی میشود با دو برنامه مختلف، اینا به طور منطقی همیشه در مقابل یک دیگر قرار گرفتن، این با او رو انتقاد میکند، او کار او رو انتقاد میکند، این سبب میشه که هر دو جلو بیفتند. ولی اگر چنین اختلافی وجود نداشته باشه، همه مردم بخوان یه جور فکر کنن، مثل یه آب راکت میشه، حرکت اینها فوق العاده کند خواهد بود، احیانا تا به سکون اجتماعی هم منتهی میشن. ولی یه اختلافات مثل اختلاف هر دو مرزهای خونسا کردن اثر یکدیگر، خونسا کردن اثر یکدیگر، یه اختلافات مسابقه است، یکی به این میدوند به طرف جلو، یک کسی دیگر رقابت میکنه، میدوند میخواد به تو جلو بیفته، جلو رحمته. یه اختلاف از یکی میخواد بره یک قدم میخواد بره جلو، دیگه ایش چسبیده نمیخواد بره اون جلو، او که میخواد یک قدم بره جلو این چسبیده نمیخواد بره جلو. این اختلاف هست نظمه تا مسئله این که تضاد نقشی دارد در حرکت بدون شد، اما نقش داشتن تضادها در حرکتها چه در طبیعت سلولا تضاد ما تحرزید عن المبدع الجواب در کلمات ملخص را هست، یا نولت تضاد ما تحر حدود الحادثات امثال بو علیه، این ها میگن اگر عناصر باید دیگر تضاد ندار عالم در این حالت که رکودی باقی مونده بود، یعنی هیچ به اصطلاح قائمی به اصطلاح اونها هیچ قائمی فاسد نمی شد، به وقتی که فاسد نمی شد نولت به قائم دیگر نمی رسید. این که عالم عالم کل و فساد است، هر فسادی مقدر کل دیگر است، این برای این است که تضاد میان کائنات هست. وقتی که در تضاد هست، در اثر تضاد یک کائن فاسد می شود، وقتی که این از بین رفت نوبت به کائن دیگر می رسد، سید وجود ادامه پیدا می کند. بنابراین پس مسئله نقش تضاد در حرکت ها امر غیر قابل انکاری، حرف جدیدی هم حرف درست بیا، ولی مسئله ای که هگل میگوید و اینها پوستن پوستن هگل حرف هگل چسبیدن که با تضاد واقعیت حرکتی میشود توجیه کرد، یعنی حرکت بدون اون که نیازی به نیروی محرکی داشته باشد، همون متحرک عین محرک بخواد باشد، به قول مارکس عالم خود آفریننده خود است، تناسل عالم تناسل خود روست. نه، این اساس این فلسفه است. حالا اینی که عرض کردم، اونهایی که میگن آیا شناخت قرآن شناخت دیالکتیکی است، اگر میفهمن که منطق دیالکتیکی اون اختراع کننده اول که هگل بوده چی میگفتن، و اینهایی که بعد آمدن گفتن ما این منطق را روی پاش استاده بود، روی سرش استاده بود، روی پاش که مرتبه نگه داشتیم، و اونها چی میگن؟ اون منطق تمام کوششش بر این است که با این توجیه عالم طبیعت که عالم حرکت هست زور عالم رو تفسیر بکند که نیازی به ماورای طبیعت نباشد در کار، این هم فلسفه اش غلط هست، غلط هم در غلط هست،
و بعد هم محاله که با منطقه قرآن جور در بیاد. مگه میشه قرآن یک چنین منطقی داشته باشه؟ شناخت عالم، شناخت خدا از عالم در اساس حرکت میباشد که اون حرکت ناشی از تضاد ذاتی است به قول اینها و به قول ما او. این دیگه کافی است برای این که ما مولانا طبیعه را به خودی نفی کنیم. قرآن چنین شناختی دارد از عالم، قرآن که تمام طبیعت را سراسر عالم دارد به سطح مولانا طبیعه، قرآن که از زبان ابراهیمش نقل میکند که از همین حرکات عالم و وجهت و وجهه للذی فطر السماوات والارض فلما را آسود من قال آدا ربی فلما آفل قال لا رحب الآفلی فلما را القمر بازان قال آدا ربی فلما آفل قال لم يهدنی ربی لأسینن من القوم الظالمین فلما را الشمس بازغه در گفت انی وجهت وجهه للذی فطر السماوات والارض. در اون کتاب قیام و انقلاب مهدی ما گفتیم بعضی ها خیال کردن حبت اسم حرکت آمد، حالا به هر شکل بود، حبت اسم تضاد آمد به هر شکل بود. پاسسوارا منطقش منطق دیالکتیکی، مولا صدرا منطق دیالکتیکی داشته، چرا خیلی قاید به حرکت جوهری هست؟ چون نه حرکت جوهری هست میفهمی، نه منطق دیالکتیکی هست. اصل حرکت جوهری هست فقط اسمشو شنیدن، اسمشو جاییدن که توی یک کتاب های حرکت جوهریه وجود داره. همچنین که اسم یک منطقه دیالکتیکی شنیدن، اکثر این کسانی که میبینن نمیشه منطقه دیالکتیکی جسمی قرآن منطقه منطقه دیالکتیک ملتقا منطقه منطقه دیالکتیک که او در اونجا ملتقا گفته لولت تضا ما سعد را بلپیز عن عدل مبدع جبا بعد هم قاید حرکت جوهریه شده خود دیالکتیک غیر دینه کنی میزانه دیالکتیکی. حالا یک کسی میخواد از این لفظ خوش آهنگی میخواد بگذره دیالکتیک، دیالکتیک یک لفظ خیلی قشنگی هست. خب پس بگم من الکترون مخصوص به خودم دارم، من باید اونو کار، من به دیالکتیک هگل کار ندارم، من به دیالکتیک مارکس کار ندارم، من میخواد یه اصطلاحی از خودم وضع بکنم، اسمی که میگرم دیالکتیک، اچه لفظش لفظ قشنگی هست. خب لا مساحت به الکترون، اما بدون توضیح دادن که من اصطلاحی دارم غیر از اون اصطلاحی که در تمام دنیا رایج است، جز سبب گمراهی مردم هیچ دیگری نیست. ما آقا الان دچار بدترین مصیبت ها هستیم. خدا میدونه امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود رضی الله ما رضی قوم فی عقر دارهم الا زنگ، هیچ قومی دشمن در درون خانه هیچ حمله نکرد مگر اینکه اون قوم دلیلی بیشاره. 20 سال 25 سال پیش کتاب اصول فلسفه رو نوشتیم، خب اونایی که این حرفا رو می‌زدن دکتر ایرانی مثلا بود و مارکس بود و انگلس بود حرفا رو می‌زدن، حالا همون حرفا لباس اسلام پوشیده تو داخل خود ما بود، همون حرفا همونها جامعه اسلام پوشیده، عصای اسلام هم به دست گرفته بود تو خانه ما داره بود. ما که نباید خاطیم باشیم، ما خودمون منطق داریم، ما خودمون فکر داریم، ما خودمون فلسفه داریم، ما خودمون نظر داریم، ما قرآن داریم، ما معارف انسان 300 ساله داریم. این معارف ما درست است که اینها این به درد از نظر زبان و بیان به درد مردم امروز نمیخوره، یعنی که یه بار به زبان امروز باید در بیاد بدونی شد. اما ما نباید از ارزش این ذخایر عظیم گرانبهایی که داریم عرض کردن یک اثارت وجود ما از نظر ارزش قابل تقویم نیست، قابل تقویم نیست، تنها اون نیست. این خواهد مسائل ما داریم در مسائل انسانی و مسائل اجتماعی که از متن قرآن ما استنباط استخراج می شود، ما احتیاج به کسی دیگر نداریم، احتیاج به بیرون خودمون نداریم، احتیاج به ما جداری بکنیم از اون فیلسوف مادی، از اون فیلسوف مادی، از اون بدبخت دیگر، از اون لاشت دیگر. ما باید متکی به خودمون باید باشیم، اول بیایم خودمون ارزیابی بکنیم و اگه دیگه نداریم فقیریم بعد بریم سراغ اون، بریم جدایی در خانه اومد. ولی وقتی که خودمون داریم، بالاتر که داریم، بهتر که داریم، چرا باید اینجور ما فکر کنیم؟ خب من دیگه بیش از این در این باب نمیتونم بحث بکنم و نبایدم دیگه بحث بکنم. حالا عرض کنم که اولا باید از آقایون سوال بکنم که هفته دیگر که میدیدید ششم هست، شما دیگه حالا نمیدونید که آقایون چه تجربه میکنن، آیا که میدیدید ششم هم معجل حجیه هست درست هست یا درست نیست؟ ما بیر نمیم
با دیگه دنبال نمی کنیم، یعنی به پایان رو بسید آمدن امرو داری که هستی برد در میان موضوعات دیگری که میخوام بحث کنیم، ترتیب اصلی کار ما این است که مسائل، یعنی به این ترتیب باید مسائل مطرح بشود، کارهای خودمون را هم بر همین اساس تنظیم کردیم، یعنی کارهای به اصطلاح اسلامی خاص. اسلام به حسب ماهیت خودش خب یک دین است و یک مکتب است و به اصطلاح امروزی ها یک ایدئولوژی است. مشتمل بر ارائه راه حل‌هایی که برای بشر در مشکلاتش لازم هست اون راه حل‌ها بیان بشه. مکتب یا ایدئولوژی سنخ حکمت عملی بس ما میگیم راه، بس خود راه عبارت میشود از مجموع امر و نهی ها، باید و نباید ها، ارائه مقصد ها و ارائه وسیله ها. اینها در ماهیت خودش ماهیت حکمت عملی را دارد. مثلا فرض کنید که انسان از نظر اخلاقی چگونه باید باشد، چگونه باید بودن، این چگونه بودن اخلاق است دیگه. از نظر ملکات چگونه بودن و از نظر اعمال چگونه رفتار کردن، کارهای اخلاق. خود فقه ما همه از احکام است در قسمت‌های خیلی مختلف، باز همه از چگونه رفتار کردن است. این گونه رفتار بشود، این گونه رفتار نشود، این درست است، این درست نیست، این چیز سیاسی هر مسئله نحوه خاص این توصیه می کند. ریشه این چیز، ریشه این چیزی که اصطلاحاً امروز به اون جهان‌بینی می گویند، یعنی این مکتب یک نوع بینش خاصی درباره عالم، درباره هستی، درباره حیات و زندگی، درباره انسان، درباره جامعه انسان، درباره تاریخ انسان دارد. هر نوع، سلام علیکم، هر نوع خاصی از بینش درباره جهان نوع خاصی از دستورهای عملی را ایجاد میکنه. به عبارت دیگر جهانبینی از نوع حکمت نظری، هر حکمت نظری به هر شکل که باشد یک حکمت عملی خاصی را ایجاد میکند. بلیه است که اون کسی که در حکمت نظری خودش به خدا قائل است، حکمت عملی او یک شکل دارد، و اون که در حکمت نظری خودش به خدا اعتقاد ندارد و به معاد اعتقاد ندارد، حکمت عملی او شکل دیگری هست. پس مکتبها، ایدئولوژیها ریشه ای در جهانبینیها دارن. پس بنابراین برای اینکه یک مکتب خوب شناخته بشود، اول باید جهانبینی اون مکتب را شناخت. باز اینجا یک سؤال دیگری مطرح می شود و اون این است که علت اختلاف ایدئولوژی ها را شناختیم که اختلاف جهانبینی ها، علت اختلاف جهانبینی ها چیست؟ چرا مکتب ها، چرا جهانبینی ها این همه با یک دیگر اختلاف دارند؟ ریشه این چیست؟ آیا این هم باز از یک ریشه فکری دیگری استنتاج می شود یا نه یک ریشه غیر فکری دارد؟ می‌دونیم که بعضی ها که اصلا برای این ریشه غیر فکری قائل هستن، دیگر دیگه این به یک جنبه دیگر مربوط می شود. اونهایی که برای فکر اصالت و استقلال قائل نیستن و تفکر انسان را تابع وضع خاص زندگی و زندگی مادی او می‌دونن، اونا به همینجا تمام ریشه ها در همینجا پایان یافته می‌بینند. این که دو گونه بینش درباره جهان پیدا می شود معلول دو گونه زندگی کردن است. هر نوع زندگی مادی یک نوع فکر و یک نوع بینش خاص در انسان به وجود می آورد. پس بنابراین ریشه شد در اینجا فقط باید بسیدیم. حالا ما که الان به این جهت نمیخویم بحث بکنیم که این اساسا کسی اگر بکنیم نظریه معتقد باشد، دیگه هیچ مکتبی در عالم اصالت پیدا نمی کنه، حتی خود همین مکتب، حتی خود همین مکتب اصلا دیگه مکتب در دنیا معنی ندارد. توجه کردید؟ در واقع کنرین اینجور میگم که اگر بگیم آقا فلان کسی رو فکر میکنه، دیگه اول به من بگو چی جور زندگی میکنه، تو بگو اون چی جور زندگی میکنه، تو بگو اون چی میخورد، تا من بگم اون چی فکر میکنه. توجه کردید؟ وقتی که فکر تا این مقدار بی ریشه و بی اصالت باشد که زائیده مایه اش طرز زندگی انسان باشد، دیگه بحثی مکتبه ها تقریبا بیمعنی. سعدی میگوید که مایه عیش آدمی شکم است، تا به تدریج میرود شغم است. اینها میگن نه تنها مایه عیش آدمی شکم است، مایه همه چیز آدمی شکم است، مایه فکر آدمی هم شکم است، مایه ذوق آدمی هم شکم است، و مایه همه چیز از معنویات انسان، از مایه اخلاق آدمی شکم است، مایه اندیشه آدمی شکم است، مایه مذهب آدمی شکم است، همه چیز. یعنی از این فاصله میان مغز و با دل و با شکم، اصل اون شکم است و اون چه که به دل یا اون چه که به فکر و مغز نسبت میدن، اینا تابعی است از این ولی اگر گفتیم که نه اینجور نیست، یا لااقل بعضی ها مدعی شدن که 100% اینجور نیست، یعنی به طور 100 اگرم درست باشه اون هر یک درصدی شاید درست باشه، و باید علت اختلاف بینش ها به علت اختلاف تفکرها را در یک نوع تفکر خاص دیگری باید پیدا کرد. در کجا پیدا می شود او؟ در شناخت شناسی، در شناخت. یعنی ایدئولوژی ها چرا مختلف است؟ چون جهان‌بینی ها مختلف است. جهان‌بینی ها چرا مختلف است؟ چون نظریات در باب شناخت مختلفه. یعنی مبدع اختلاف از اینجا شروع می شود در واقع که اساسا جهان را چگونه باید شناخت و از چرا باید شناخت و کیفیت شناختن چی؟ این همون مسئله خیلی مهمی که در فلسفه اروپا پیش آمده همین بوده که اینها بحث‌های جهانشناسی را بعد متوجه شدن که بحث‌های جهانشناسی چقدر وابسته به بحث‌های شناخت‌شناسی علم المعرفه. توجه کردید به نظریت المعرفه به تعبیر امروز عرب ها چقدر این مسائل مربوط به اینجا. این بود که بحث‌های جهانشناسی خودشون را در واقع بیشتر دست برداشتن، آمدن روی بحث‌های شناخت‌شناسی، به جوری که دیگه گفتن اصلا فلسفه یعنی شناخت‌شناسی، اصلا فلسفه یعنی شناخت‌شناسی اپیستمولوژی، نه جهانشناسی. هر فیلسوفی که آمد بیشترین همت خودش را مصروف شناخت شناسی کرد. پس اولین ترکیب کار اینجور می شود که اول باید مسائل شناخت طرح بشود و حل بشود، کاملا هم باید حل بشه. بعد که مسائل شناخت حل شد وارد مسائل جهان‌بینی شد. بعد که مسائل جهان‌بینی حل شد اون وقتی که مسائل ایدئولوژی به دنبال خودش تقریبا به صورت یک نوع نتیجه گیری از اینجور مسائل می شود به این ترتیب. حالا ما که بحث شناخت در اون حدی که متناسب با این جلسه بوده کردیم، از بحث های بعد ما تقدم در مباحث همون جهان شناسی و جهان بینی هست. یعنی بحث قرآنی رو که ما تعریف می کنیم بگیم که شناخت از نظر قرآن، بعد بردیم به بحث هایی که نه بحث های که به ایدئولوژی اسلامی و قرآن مربوط می شود، بلکه بحث هایی که به جهان‌بینی قرآن مربوط می شود. اونا در اینها چه مسائلی را باید مقدم داشت در حسب ترتیب طبیعی؟ خب شاید در حسب ترتیب طبیعی اگه ما بخوایم وارد بشیم شاید بهتر این باشه که اول مسئله مثلا خدا در قرآن را مطرح بکنیم. توجه کردید؟ خدا در قرآن، جهان در قرآن، انسان در قرآن و مسائل دیگه که از جمله اون مسائل، مسائل جامعه در قرآن یا تاریخ در قرآن. ولی اینها البته توقف بر یک دیگر نداره، نه اینه که اینها بر یک دیگر توقفی داشته باشه. ما فکر کردیم که به مناسبت الاهم و فالاهم از نظر احتیاجات روز مسائل را مقدم بداریم، نه از نظر اهمیت خود مسئله. اگر از نظر اهمیت خود موضوع بخواد باشه، بحث خدا در قرآن مقدم را بحث های دیگر، بحث معاد در قرآن بحث فوق العاده مهم نیست که بعد از اون باید مطرح بشه، بحث نبوت و نبوت